معرفی بکنم جناب آقای دکتر خداداد فلا از مدرسین محترم دانشگاه و از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و بین الملل. آقای دکتر خیلی خوش آمدید و برنامه‌تون. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا با طرح سوالا در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب داریم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. و دیگر عزیز مهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محمدعلی خوشتینت، ایشون هم از مدرسین محترم دانشگاه و از کارشناسان ارشد و برجسته مسائل سیاسی و بین الملل. آقای دکتر شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
آقای دکتر فلا، عرضم بزرگتون که من میخوام برای اینکه یه ورود خوبی به بحث امروزمون داشته باشیم، یک تعریفی شما از بحث عزت و عزت ملی که نزد در واقع مقامات رهبری هم شناخته شده هستش رو برای شنوندگانمون ارائه بفرمایید و بعد ارتباط این رو با سیاست خارجی و اعمال و رعایت اون در سیاست خارجی رو از دید مقام معظم رهبری در واقع برای شنوندگانمون توضیح بفرمایید.
عزت در مقابل ذلت به معنای شکست ناپذیریه. در تعاملات خارجی هم و روابط خارجی به گونه‌ای باید عمل بشه که کرامت و عزت ملت ایران حفظ شود و از هر رابطه‌ای که زمینه اهانت و خاری ملت ایران رو فراهم کنه اجتناب شود. این بحث عزت ملی است. اما اونی که فرمودید در خصوص سیاست خارجی و اون اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست خارجی، من یک نکته رو عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری با تأکید بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ضمن تأکید بر اون هویت نظام اسلامی، سه اصل مهم عزت، حکمت و مصلحت رو به عنوان سه ذل این مثلث در نظر گرفتن معظم الله. خب عرض کردیم عزت به معنای اینه که جامعه و نظام اسلامی در برخوردهایی که در روابط خارجی دارند، روابط بین الملل دارند، به طوری حرکت کنند که منتهای اون باعث ذلیل شدن جامعه اسلامی نشود، باعث عزتمندی اونها شود. در حکمت هم به معنای حکیمانه و سنجیده عمل نمودن در مراحل گوناگون در دیپلماسی هست. حالا من یک اصطلاحی رو به کار ببرم برای دیپلماسی و این بحث حکمت. دیپلماسی عین میدان نبرد هست، یک میدان جنگ هست. حالا درسته این یک میدان نبرد نرم هست، در میدان نبرد یک میدان نبرد سخت هست. هر گونه نسنجیده عمل کردن در این میدان نبرد باعث خسارت‌های جبران ناپذیر، همینطوری که در میدان جنگ هم هر گونه نسنجیده عمل کردن باعث خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور خواهد شد، در دیپلماسی هم هر گونه نسنجیده عمل کردن و در نظر نگرفتن اصل حکمت یک خسارت‌های جبران ناپذیر رو برای کشور ما در بر داره. این بحث حکمت هست که باعث سنجیده عمل شود. در بحث مصلحت هم خب در دیپلماسی باید اون مصالح کلی نظام رو، منافع ملی نظام رو در نظر گرفت و اقتضاعات زمان رو هم در نظر گرفت در مصلحت، نه اینکه مصالح شخصی، حزبی، فردی یا گروهی رو در نظر بگیریم بدون توجه به اقتضاعات زمانی که در اون قرار داریم. بنابراین در مصلحت هم بایستی مصالح و منافع ملی رو در نظر گرفت، هم اقتضاعات زمانی رو.
خیلی متشکرم جناب دکتر فلاح، خیلی ممنونم که ورود خوبی به بحث امروز ما داشتید. آقای دکتر خوشتینت، عرضم بزرگتون با توجه به توضیحات و تعاریفی که جناب دکتر فلاح از بحث عزت، حکمت و مصلحت ارائه فرمودن، به نظر حضرت عالی در طول 40 و اندی سال که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذره، تا چه اندازه در واقع جمهوری اسلامی ایران توانسته در این راستا، یعنی در راستای رعایت اصل عزت ملی در سیاست خارجی در واقع عمل کنه؟
بله خواهش میکنم. اجازه میخوام که در قسمت اول عرایضم در تایید و تکمیل فرمایشات جناب دکتر فلاح یه بحث در خصوص عزت ملی خدمتتون بگم که در حقیقت همونطور که مستحضر هستید، عزت ملی ریشه در مبانی قرآنی ما داره. در حقیقت اگر ما نگاهی بکنیم به تعابیر و تعاریف مقام معظم رهبری از بحث عزت، هم به این نتیجه میرسیم. ایشون در جایی میفرمایند که عزت یعنی اینکه یک ملت از خودش و در خودش احساس حقارت نکنه، که یا اینکه در جای دیگه میفرمایند که عزت به معنای ساخت درونی مستحکم یک فرد یا جامعه است که او رو در مقابله و مواجهه با دشمن دارای اقتدار میکنه و بر چالش ها غلبه میبخشد. در حقیقت با این تعاریف به این نتیجه میرسیم که در حقیقت نقطه مقابل عزت، در حقیقت نقطه مقابل حقارت هستش،
ذلت.
بله. یا حضرت امام رحمت الله علیه هم تلاششون از ابتدای پیروزی انقلاب در همین راستا بود و تأکید حضرت امام رحمت الله علیه بر فرهنگ ما میتوانیم هم در راستای همین قضیه بود، که اینها همه بر اساس همون مبانی قرآنی هست. در آیه 139 سوره آل عمران میخونیم که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یا اینکه در منطق قرآن در حقیقت عزت متعلق و مخصوص خداونده و هر کسی که در جبهه خدا قرار میگیره، بر اساس آیه شریفه سوره فاطر که میگه من کان یرید العزه فلله عزت الجمیع فلله عزت الجمیع، یا اصلا یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قاعده نفی سبیله که بر اساس این آیه شریفه سوره نساء که میفرماد ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب این مبانی عزت در نظام جمهوری اسلامی است. به هر حال انقلاب اسلامی انقلابی است که از متن و از به اصطلاح مکتب اسلام اصولش گرفته شده. این رو من خواستم مقدمتا خدمتتون عرض بکنم. اما در فرمایش شما که فرمودید که از ابتدای انقلاب، بله ببینید، ما باید اگر بخوایم مصادیق عزت ملی در سیاست خارجی رو در بعد از پیروزی انقلاب در طی این 41 اند سال ببینیم، باید یک مقایسه با قبلش داشته باشیم. یعنی معمولا ما کارشناسان سیاسی معمولا میگن که یک مسئله رو باید در کانتکست خودش بررسی بکنیم، اینکه ما قبل از انقلاب چه بودیم، کجای تاریخ قرار داشتیم و چه روابطی در سیاست خارجیمون حاکم بود. شما نگاه بکنید از حالا دوره قاجار به شکلی بحث مشروطه، انحرافاتی که در مشروطه ایجاد شد، بعد پهلوی ها روی کار میان، هم پدر هم پسر یک دولت دست نشانده است توسط خارجی ها از طریق کودتا که نه آمدنشان و نه رفتنشان به دست خودشون بود. خب در طی این سال ها ما امتیازات زیادی به بیگانگان دادیم. انصافا دول خارجی و بیگانه هر کدام در شرایط خودشون، در زمانی روسیه و انگلستان، حالا بعد باز آمریکا جایگزین اینها شد. شما در قضیه بحث واقع شدن اتفاق کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر مصدق ببینید که آمریکایی‌ها چی کار کردن و به تعبیر مقام معظم رهبری این حاصل اعتماد بیجای دولت های مصدق به آمریکایی‌ها بود. یا در قضیه کاپیتولاسیون رو شما ملاحظه بفرمایید که حضرت امام رحمت الله علیه با اون سخنرانی تاریخی و قرای خودشون انصافاً یک نقطه عطفی در طول تاریخ معاصر ایران ایجاد کردند که بعد دهشت اسلامی شکل گرفت و میرسیم تا سال 1357
کشور و ملت ایران رو تسلیم محض
امریکایی‌ها کرده بودن. شما می‌بینید که شاه یک کشور میاد، مثلا یک نخست وزیر روی کار میاد که کمی مستقل‌تر هست، مثل مصدق، مثل علی امینی، می‌بینید بلافاصله عقب نشینی می‌کنه، میره سفر، میره به آمریکا، از اونها کسب تکلیف می‌کنه، برمیگرده به کشور. خب این واقعاً نشون میده که عزت ملی ایران تحقیر شده بود. ایرانی‌ها به اصطلاح اون غرور ملیشون لگدکوب شده بود و در حقیقت می‌تونیم بگیم که انقلاب اسلامی انقلاب عزت بخش بود در مقایسه با قبل از انقلاب. به فرموده رهبر معظم انقلاب، در حقیقت انقلاب اسلامی دوران تحقیر ملت ایران رو بهش پایان داد و خاتمه داد. حالا اینکه این در چه مصادیقی است، اگر شما سلامتون، من در قسمت بعدی
آقای دکتر همین ببینید، در مقایسه که از تالی فرمودید از زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بعد از اون، خب به تبع جمهوری اسلامی ایران اراده‌ای برش هست و این اراده حاکم هستش که از اون لحظه که در واقع این نظام در واقع شکل گرفته، ما بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجیمون رفتار خودمون رو با کشورهای خارجی در ایجاد روابط با اونها در واقع اینها رو مبنا قرار بدیم. اما سوالی که هست، ما این مقایسه دیگه قبل و بعد رو نداریم، ما الان مقایسه از زمان پیروزی انقلاب تا الان میخوام ببینیم واقعا تا چه اندازه تونستیم این اصول رو در سیاست خارجیمون در واقع ایجاد بکنیم، رعایت بکنیم، لحاظ بکنیم. و اگر خدای نکرده جاهایی بوده که مثلا این نگاه کمرنگ بوده یا اصلا ضعیف بوده، با چالشی مواجه شدیم. اگر در این زمینه صحبتی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من اعتقادم و نگاهم بر اینه که عزت ملی ما که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حاصل شد به لطف خدا، در یک حوزه خاص صرفا نبوده. ما در حوزه های مختلف بوده، در حوزه های اقتصاد، در حوزه مدیریت، در عرصه علم، در حوزه فرهنگ.
ولی مراد ما الان از این بحث،
اما اینکه شما فرمایید بله در سیاست خارجی، من این مصادیق رو به دو بخش میتونم در دو بخش خدمت شما عرض بکنم. یکی در حوزه سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هست که این باز خودش قابل تقسیم به چند دسته هستش و همینطور در سطح بین الملل هست. در حوزه سیاست های منطقی و در سطح منطقی، یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاست های حمایت از محور مقاومت هست. این که ما بر اساس اصول قانون اساسی اون هم از آزادی بخشان جهان در تمام سراسر این کره خاکی هر کجا باشن حمایت میکنیم بر اساس اصول سیاست خارجی خودمون، و هم بحث حمایت از نهضت های آزادی بخشی که در منطقه هست از قبل بوده و الان بعد از پیروزی
انقلاب قانون اساسی جمهوری
که بعد از پیروزی انقلاب انصافا یک تحرک عجیبی به اونها داده شده و اونها یک انرژی مضاعفی گرفتن محور مقاومت. محور دوم، تلاش برای رهایی منطقه از دخالت بیگانگان و دولت‌های بیگانه و دولت‌های مرتجع و دستشانه اونها در منطقه است، که این هم یکی از اصول سیاست خارجی ماست. حمایت از، به عنوان مثال ما در این بحث میتونیم حمایت از ملت عراق و سوریه رو در مقابل داعش مثال بزنیم، که این هم یکی دیگر از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلام در راستای همین بحث در حوزه منطقه است. مخالفت با موجودیت رژیم نامشروع صهیونیستی هم از دیگر موارد هست که به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه رژیم صهیونیستی قده سرطانی در جامعه است و باید به هر حال از اینجا به هر حال جمع بشه،
که از وجوه مسلم من فهم کنم در واقع رعایت اصل عزت ملی که همین باشه که ما از ابتدا موضع خودمون رو در خصوص رژیم شاهر قدس کاملا واضح و شفاف اعلام کردیم.
تا الان که 41 سال گذشته ما قاطع در این تصمیم سیاست خارجی و اصول سیاست خارجیمون برش استوار بودیم. در سطح بین الملل هم باز یک سری مصادیقی رو میتونید برای این بحث ذکر بکنیم. یکی از اونها بحث اعمال و اجرا و پیگیری و تداوم بل اصل همون سیاست نشرقی و نغربی ماست. خب مستظرید که انقلاب اسلامی در چه شرایطی به وقوع پیوست؟ در شرایطی که در نظام بین الملل رقابت دو بلوک شرق و غرب بود و در حقیقت انقلاب اسلامی به نفی سلطه بیگانگان از این کشور انجامید و اینکه ما هیچ گونه وابستگی به مراکز قدرت در شرق و غرب عالم نداشتیم و نداریم و هنوز هم الحمدلله این سیاست ما به قوت خودش ادامه پیدا میکنه. مقابله با افسونخواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی هست که ما گفتیم که بر اساس اصول سیاست خارجیمون جمهوری اسلامی ایران نه سلطه‌گر هست و نه سلطه‌پذیر. اما اگر کشوری بخواد، ما هیچ قصد تجاوز به کشوری نداشته و نداریم و هیچ جنگی رو ما شروع نکردیم، و اما اگر کشوری بخواد به ما تجاوز بکنه یا منافع ملی ما رو نادیده بگیره، قاطعانه در مقابلش خواهیم ایستاد، که نمونه و مصداق عینی اون پایداری و پایمردی ملت ایران در جنگ تحمیلی 8 ساله بود. و نهایتاً بحث بعدی رو که میتونیم در سطح بین الملل ذکر بکنیم به عنوان مصادیق عزت ملی در سیاست خارجیمون، بحث ایستادن روی حقوق هسته‌ایمون هست که تقریباً الان میتونیم بگیم نزدیک به 2 دهه مذاکرات هسته‌ای حالا با کش و قوس‌های فراوان ادامه داشته، اما الان که الان هم هست ما در حقیقت روی حقوق هسته‌ایمون وایستادیم و در مقابل فشارهای حداکثری و ظالمانه‌ای که آمریکایی‌ها و کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کنن، ما از این حقوق خودمون که حقوق مسلم ملت ایران هم هست کوتاه نیومدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلا. عرضم حضورتون که هر جا صحبت از عزت ملی در واقع میشه، در کنار اون هم بحث استقلال در واقع مطرح میشه. به نوعی ما میتونیم در واقع استقلال و عزت ملی رو با هم معنا و در واقع در ردیف هم دیگه قرار بدیم؟ یعنی هر چقدر که ما به سمت استقلال پیش بریم، کشورمون رو نسبت به مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مستقل بکنیم، به همون میزان هم عزت ملیمون در امر سیاست خارجی و نزد در واقع خارجی ها و در سطح روابط بین الملل خب طبیعتاً بیشتر جلوه‌گری میکنه. این بحث استقلال وقتی مطرح میشه، من میخوام ببینم تحلیل حضرت عالی در این زمینه، به خصوص این که خود حضرت آقا هم تو بیانیه گام دوم به این دو موضوع خیلی اهمیت دادن و پرداختن. یک مقداری راجع به این موضوع هم اگر برای شنوندگانمون توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، من نظر خودم اینه که استقلال بخشی از عزت ملی، یعنی در ذیل عزت ملی قرار میگیره. اگر ما بگیم که عزت ملی اجزا و عناصر مختلفی داره، یکی از عناصر عزت ملی استقلال هست که یک کشور هم در حاکمیت، هم در سیاست، هم در استقلال، هم در فرهنگ، در ابعاد مختلف دارای استقلال باشد. اما خود همین استقلال، خب ببینید خیلی از کشورها هستن یک پوسته ظاهری دارد، یک پوسته باطنی. خیلی از کشورها هستن کشورهای مستقلی هستن، عضو سازمان ملل هستن، دارای به ظاهر حاکمیت مستقلی هستن، اما در باطن خودشون نمیتونن اراده اعمال سیاست‌های خودشون رو ندارند. به این دلیلی که من میگویم عزت ملی شاید فراتر از استقلال هست. خب اون استقلال اون شکل ظاهری است که یک کشور داره یک استقلال است، داره یک حاکمیت است، مرزهای مشخصی دارد، حاکمیت مشخصی دارد، ولی عزت ملی نه. من اون ابعاد عزت ملی رو اگه بون اشاره کنم،
یعنی آیت شما معتقد
فراتر از استقلال قرار دارد.
بسیار. این استقلال معتقد هستید که میتونه یک کشوری در
مستقل باشد،
بین الملل مستقل باشه از نظر
علمی،
اما
اون عزت ملی رو نداشته باشه،
اون عزت ملی نشه باشه و به عبارتی اون وابستگی رو داشته باشه،
وابستگی رو داشته باشه. که من اینجا میخوام یک نکته رو عرض کنم، وقتی که به اون ابعاد
چه اقسامی رو برش در واقع شما قائل هستید؟ کلا بحث استقلال رو
خب ببینید، من خودم در 4 بعد اساسی که به اون، چه در سیاست، چه در اقتصاد، چه در علم، فرهنگ و دفاع و امنیت.
بسیار خوب. آقای دکتر فلا، این 4 مورد رو به صورت تیتر فعلا داشته باشید، چون همکاران من از اتاق فرمان به من اعلام کردن که فاصله کوتاهی رو ما باید بگیریم. وقتی برگشتیم من خواهش میکنم که راجع به این 4 موردی که به صورت تیتروار بیان فرمودید برای شنوندگانمون توضیحات کافی رو ارائه بفرمایید. با کسب اجازه از دو میهمان بزرگوار برنامه امروزمون، یک فاصله کوتاهی رو از اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. همونطور که مستحضر هستید، بحث امروز ما در خصوص تبیین عزت ملی در سیاست خارجی هستش. امروز در واقع در خدمت دو عزیز بزرگوار، دو میهمان و کارشناس برجسته و ارشد مسائل سیاسی هستیم، جناب آقای دکتر خداداد فلا از مدرسین محترم دانشگاه و از کارشناسان مسائل سیاسی و بین‌الملل، و جناب آقای دکتر محمد علی خوشتینت که ایشون هم از مدرسین محترم دانشگاه و از کارشناسان برجسته مسائل سیاسی و بین الملل هستن. امیدوارم که تا اینجای بحث امروز رو شما شنوندگان عزیز دنبال کرده باشید و مورد لطف و نظر شما قرار گرفته باشه. آخرین پرسشی که من از جناب آقای دکتر فلا داشتم در خصوص در واقع بحث استقلال و عزت ملی بود که خدمت ایشون این پرسش رو داشتیم، چون هر جایی صحبت از در واقع عزت ملی میشه، در کنارش صحبت از استقلال هم میشه و به نوعی در واقع اینها رو میتونیم همزمان و هم معنای همدیگه قرار بدیم. جناب آقای دکتر فلا چند شاخصه و مؤلفه رو در این خصوص داشتن بیان میکردن که ما این فرصت کوتاه رو از اتاق فرمان گرفتیم. خب آقای دکتر فلا، برگردیم به صحبت‌های عزت ملی. ما سراپا گوش هستیم که اون مواردی رو که قبل از در واقع اینکه یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم داشتیم میشنیدیم، از شما مجدداً در واقع بشنویم اون نکات عزت ملی رو.
بله، من اون ابعاد عزت ملی رو داشتم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض می‌کردم که اون 4 بُعد، سیاست و اقتصاد، علم و فرهنگ و دفاع و امنیت است. ببینید در این 4 بُعد، من هر کدام از این ابعاد یک توضیح کوتاهی رو عرض کنم. در سیاست چه داخلی چه خارجی، اون کشوری دارای عزت ملی است که از استقلال در اون برخوردار باشه در رأی هایی که میدهد. شما در مجامع بین المللی یک کشور تابع نمیتونی باشی،
استقلال سیاسی داشته باشی
در نظرها و رأی هایی که میدهی، یا در سیاست داخلی همونطوری که دعای دکتر خوشتینت فرمودن، ما در قبل از انقلاب در سیاست داخلی هم حتی در گماردن نخست وزیر هم بایستی از کشورهای دیگر نظر میگرفتیم، از کشورهای ابرقدرت، از آمریکا اجازه میگرفتیم. اما کشوری که دارای عزت ملی هست، در چه در سیاست خارجی چه در سیاست داخلی، از استقلال رأی برخوردار هست. خودش میتونه تصمیم بگیره، نه اینکه براش تصمیم بسازند و اون تصمیم اونها رو اعمال کنه. این در بحث سیاسی هست، چه سیاست خارجی و چه سیاست داخلی. اون عزت ملی ما رو به یک استقلال رأی در ابعاد مختلف میبره. در بحث اقتصادی، خب اتکا به توانمندی های داخلی یا همون اقتصاد درونزایی که در اقتصاد مقاومتی هم حضرت آقا به اون اشاره فرمودند، تا جایی که ما رو به خودکفایی برسونه، از وابستگی جدا کنه.
احسن.
این بحث اقتصادی هست که یکی از ابعاد عزت ملی است.
که الان مهمترین نکته که حضرت آقا در بحث استقلال سیاسی دارن، بحث حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصاد درونزا و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های داخلی است. خب حالا
این به بحث درونزایی و برونزایی هم در امر سیاست خارجی حتما میرسیم. حالا این سوالی که در همین زمینه از آقای دکتر خوشتینت خواهم داشت اینجا. در زمینه فرهنگ چی؟
در زمینه فرهنگ هم پایبندی به اون سنت‌ها، آداب و فرهنگی که ما داریم. ما ببینید یک فرهنگ اسلامی و ایرانی داریم. اون فرهنگ اسلامی ما که اون اعتقادات، باورها، ارزشها و هنجارهایی هست که به اون پایبند هستیم، و یک آداب و سنن و رسوم ملی هم داریم. این فرهنگ ما پایبندی به این اعتقادات و باورها و پایبندی به این آداب و سننی که ما در کشور ما وجود داره، این خود اون برگرفته از اون عزت ملی ما هست. و علم خودش هم که میگویند علم سلطان هست، دستیابی به اون قلل مرتفع علمی ما رو به اون استقلال میرسونه. اما در بعد امنیت و دفاع که من یکم بیشتر به اون بپردازم، ببینید امروز اون امنیتی کارسازه که بومی و مردم محور باشد. شما قالب کشورهای بومی و مردم محور امنیت کارساز است. اما امنیت وارداتی مثل امنیت کشورهای همسایه ما هست که اگر آقای ترامپ به عربستان میگوید اگر من یک هفته دستم رو از رو سر شما بردارم، توان دفاع از خودتون رو در مقابل ایران یا سایر کشورهای منطقه ندارید. چرا؟ چون یک امنیت بومی مردم محور ندارند. این امنیت بومی و مردم محور است که برای ما اون عزت ملی رو به ارمغان میاره. و در یک چارچوب کلی نگاه کنیم، در همه اینها نیاز به یک کلیدواژه اساسی است: اراده. شما زمانی که همه این قابلیت ها رو داشته باشی، چه در اقتصادی، چه در سیاسی، چه در دفاعی، خب خیلی از این کشورها الان 10 برابر ما بودجه دفاعیشونه. 70 میلیارد دلار بودجه دفاعی عربستان هست. خیلی از تسلیحات رو هم از آمریکایی‌ها می‌خره، یعنی اون قابلیت رو دارد، اما اراده به کارگیری اون رو ندارند. این نکته رو عرض می‌خواستم بکنم. شما در همه این ابعاد اون قابلیت‌ها رو داشته باشی، اما این اراده به کارگیری اون رو نداشته باشی، نمیتونی به اون عزت ملی برسونی. اون چیزی که باعث شده امروز جمهوری اسلامی ایران رو به اون عزت ملی نزدیک کنه، بالاخص بعد از به کارگیری راهبرد مقاومت فعالانه‌ای که مقام معظم رهبری امسال فرمودند، اون اراده بود. اراده جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای در سیاست خارجی. خب اونها
آفرین.
تحریماشون رو اعمال میکردن، اروپایی ها به تعهداتشون عمل نمیکردن، فکر میکردن جمهوری اسلامی ایران همونجور دست رو دست میذاره و اون راهبرد صبر استراتژیک رو تا 10 سال ادامه میده، اونها هم تحریماشون رو بر علیه ما اعمال کنن. ولی وقتی که ما تعهداتمون رو کاهش دادیم، اون اراده بود که ایران رو به سمت کاهش تعهدات هسته‌ای برد. اونها به این نتیجه رسیدن که ایران اراده رو دارد که تعهداتش رو کاهش بده و به این سمت برود. یا ما یه توانمندی دفاعی داشتیم. آمریکایی‌ها میگفتن که این موشک‌های آمریکایی، برایان هوک میگفت موشک‌های ایران فتوشاپ یا کاغذی هستند، ولی زمانی که پهباد اونها رو زدیم، زمانی که پایگاه عین الاسد اونها رو زدیم، اون اراده به کارگیری این قابلیت شکل گرفت، اون عزت و توانمندی دفاعی ما رو نشون داد. بنابراین این اراده هست که به این قابلیت‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی ما عینیت می‌بخشه در مجامع بین‌المللی و اون عزتمندی ما رو نشون میده.
متشکرم جناب دکتر فلا. آقای دکتر خوشنود، به نکته جالبی آقای دکتر فلا در فرازهای پایینی صحبتشون اشاره کردن. مستحضرید وقتی که ما صحبت از عزت ملی می‌کنیم، یعنی این که ملت ما به هیچ وجه نباید تحت سلطه هیچ نظام سلطه یا سلطه‌گری قرار بگیره، تحت ذلت کسی نباید قرار بگیره. این تعاریف و این واژه ها در داخل خب تا اندازه بسیار زیادی جا افتاده و شک و شبهه‌ای درش نیست. منتها در اعمال سیاست خارجی ما یک نیازی به اون داریم، اون بحث اقتدار ملی هستش. خب اقتدار ملی که از وجوهاتش بحث دفاعه، یعنی ما اگر از نظر قدرت دفاعی و از نظر قدرت امنیتی در اون حدی قرار بگیریم، در اون حد بالایی قرار بگیریم که در واقع دست برتر از آن ما باشه در مواجهات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، طبیعتاً این نمود عزت ملی در سیاست خارجی بیشتر خودشو نشون میده. در این زمینه اگر نکاتی مد نظر از ایتالیا است برای بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید همونطور که آقای دکتر فلا فرمودن، وقتی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، خب یکی از اصول سیاست خارجی ما بحث استقلال بود. من رو خدمتتون ابتدا میخوام در داخل پرانتز عرض بکنم که در تکمیل فرمایشات آقای دکتر فلا، همونطور که فرمودن، ببینید استقلال اگر بخوایم تعریف کنیم، یعنی کشورهایی دارای استقلال هستن که اینها به هر حال موجودیت بین المللیشون شناخته شده هست، در سازمان ملل عضویت دارن، حق رأی دارن و نظام سیاسیشون رو مردمشون انتخاب میکنن و نقش مستقیمی مردم دارن در سازوکار تعیین نهادهای تصمیمگیر و تصمیم ساز اون کشور. اما یه تفاوت ماهویی که با استقلال داره با عزت ملی این هست که بسیاری از کشورها یا خیلی از کشورها هستند که دارای خصیصه استقلال هستند به عنوان یک بعد حقوقی در سطح نظام بین‌الملل، اما به معنای واقعی کلمه عزت ملی ندارن. اگر بخوایم مقایسه بکنیم یا مستاق به مستاق ها بپردازیم، همین سعودی ها هستند که شما وقتی ترامپ اونها رو گاو شیرده لقب میده، خب و اونها لبخند میزنن در مجامع بین‌المللی، هیچ شرم و عبا و حیایی ندارن که از اینکه اونا رو آمریکایی‌ها هم گاو و هم شیرده بخونه. اما می‌بینی که در ادبیات اونها در مقابل جمهوری اسلامی به عنوان مثال خیلی فرق می‌کنه با اون ادبیاتی که در مقابل عربستان سعودی به کار می‌برن. اینو نکته رو خدمتتون خواستم عرض بکنم. اما بحث اقتدار که فرمودید، بله ببینید ما اقتداری که داریم و نظام جمهوری اسلامی ایران، ببینید این اقتدار یک اقتداری که همونطور که فرمودن درونزا هست. ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خب جبهه استکبار در مقابل ما شکل گرفت و چه توطئه‌های گوناگون رو علیه انقلاب به کار گرفتن، از تحریک قومیت‌ها در استان‌های مرزی شما بگیرید تا بحث اون حمله ناکامشون که در صحرای طبس اونجوری شد و بعد تحریک صدام به جنگ تحمیلی عراق که 8 سال به ما جنگ رو تحمیل کردن و چه خسارت‌هایی رو به لحاظ انسانی و مادی به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران تحمیل کردن، بعد روی آوردن به تحریم که البته از همون ابتدای انقلاب وجود داشت، تحریم ها و در دوران بعد حالا شگرد های خودشون وقتی اینا از نبرد سخت به ما به نتیجه نرسیدن، روی آوردن به تهاجم نرم، تهاجم فرنگی، شبیخون فرنگی و الان روی کرداشون بیشتر رفته به سمت اقتصاد و فشار حداکثری در حوزه اقتصاد. ببینید نظام جمهوری اسلامی برخلاف نظام های سیاسی، خیلی از نظام های سیاسی دیگه، متکی به قدرت مردم هست. یعنی به تعبیری مسئولین ما و سیاستمداران ما در یک کاخ شیشه‌ای ننشستن و برای مردم تصمیم گیرن، بلکه اونها از متن و بطن مردم هستن که انتخاب شدن و تصمیم گیره برای تصمیم گیریه که برای مردم میشه، برای 83 میلیون ایران میشه، توسط افرادی برخواسته از متن همین مردم است. خب این
این باعث میشه که شما نمونه های اون رو در همین موضوعات اخیر جامعه میبینید. حضور تقریبا بالای 26.7 میلیونی مردم در مراسم سردار محمد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو
مناسب هم دکتر ما واقفیم به این امر که به هر حال جمهوری اسلامی ایران قدرت نرم خودش رو در حمایت و پشتیبانی مردم میبینه. متای مراتب ببینید یه واقعیتی حالا تلخی و شیرین شما من واگذار میکنم به شما بزرگواران. خب ببینید در بعد ارتقای توان دفاعی و امنیتی که یکی از مؤلفه‌های اصلی عزتمندی و رعایت عزت ملی در امر سیاست خارجی است، ما خب یک دست